بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس اصل 43 و فرمودی درس 64 بخونیم دیگه. بله، درس 64 اصل 43 و 44 در درس 50 این بود که هر صورت معقوله فعلیت محض و مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است و وعای تحقق صور معقوله نیست موجودی مبرای از ماده و اوصاف و احوال ماده است، که اونجا یکی از ادله بر تجرد نفس ناطقه بود. و چون که نفس ظرف برای صور معقولات و صور معقولات هم مجرد تام عقلی بودن که از او تعبیر به فعلیت محض میشه، مراد از فعلیت محض یعنی فعلیتی که هیچ نحو قوه و استعداد در او به هیچ نحو مطرح نیست، که مراد از قوه ماده هست به اون معنایی که از درس 37 به بعد حرف ماده رو داشتیم. ولذا فعلیت محض به عبارت دیگر یعنی مبرا و مجرد از ماده و اوصاف و احوال ماده، که فرمودید فرق بین تجرد برزخی با تجرد عقلی اینه که تجرد برزخی شی مجرد از قوه هست، از خود ماده، اما از احکام و عوارض ماده مجرد نی، مثل اشکال و صور برزخیه. چه اشکال و صور مثالی که هر شخصی در حین مناماتش مشاهده میکنه در خوابهایش، و چه اشکال و صوری را که افراد اشخاص در حالات غیر منامیه مثل مکاشفات، تمثلات اینها مشاهده میفرمایند، و چه اشکال و صوری که شخص در حین بیهوشی، قشوه، خواب هیپنوتیزم، خواب مغناطیسی و مشابه این مثل و بیهوشی رو که عرض کردیم اینها در این حالات مشاهده میکنه. این اشکال و صور از جنبه ذاتشون ماده نیستن، برای اینکه هر شکلی انسان در خواب یا قشوه یا بیداری به صورت انصراف مشاهده کند، این صورت مشاهده ای در هنگام خوابش توش قوه دیگه نیست. شبیه این که این تخم مرغ قوه این رو داره که مرغ بشه، اون صورت اون شکل هم قوه این رو داشته باشه که مثلا یه شکل دیگر بشه، یه صورت دیگر بشه. این نخیر، بلکه خود اون شکل و صورت می‌فرمایید که مجرد از قوه است، خودش یه صورتی است، یه حقیقتیه، دیگه قوه چیز دیگر شدن رو نداره، اما عوارض ماده و احکام ماده رو داره. چون هر شیء مادی در نشأه طبیعت مثلا دارای حجمیه، دارای رنگه، دارای وزنه، دارای شکله. میبینیم اون صورت برزخی شکل داره، ولذا میگه خواب دیدم، مثلا در خواب آب مشاهده کردم، فرض هواپیما مشاهده کردم، افراد انسان مشاهده کردم، آتش مشاهده کردم، حیوانات مشاهده کردم. یعنی همه اینها اشکال و صور داره اما ماده نداره. این حیوان در بیرون، این چرا؟ این جسمش مادیه، این جسم الان به شکل صورت نوعیه مثلا حیوانیه و بعد میبینید که ماده او استعداد این داره که این شکل رو عوض کنه، یه شکل دیگر بگیره. جسم حیوان رو سر میبرید، میبینید گوشتش استفاده میشه، تبدیل میشه به گوشت بدن انسان، به شکل جسم انسان در میاد. نه یه پلنگ این گوسفند رو میگیره و این شکل و این ریخت و اون صورت کذائیش تبدیل میشه به صورت جسمیه بدن اون پلنگ. این حیوان میمیره، جسمش میفته در خاک، تبدیل به خاک میشه، تبدیل به مثلا نمک میشه، تبدیل به هوا میشه. پس هر جسمی میتونه به هر شکلی به هر صورت دیگری تبدل پیدا کنه. اما اون صورتی که از سگ انسان در هنگام خواب مشاهده میکند، اون صورت صورت علمیه خیالی است که ماده نداره، از خود ذات ماده مبراست. یعنی دیگه معنا نداره که بگیم این صورت قابلیت اینو داره که تبدیل بشه به یه صورت دیگری، به یک نوع دیگری، به یه هیکل دیگری، این معنا نداره. اما همین صورت میبینید که شکل که داره، چه واسه یه وقتی احساس وزنم آدم بکنه، مثلا بگه بله در خواب داشتم یه چیزی رو بلند میکردم، خیلی سنگین بود، خیلی سبک بود مثلا، و میبینی وزن، شکل، حجم، رنگ داره. فلون درخت را به شکل مثلا سرسبزی برگش خواب دیدم، نخیر یکی دیگر را بدون برگ و در حال خشکی مثلا به رنگ خشکیش خواب دیدم. پس معلوم میشه که اوصاف و احوالی از ماده در این شکل صور علمیه خیالی نهفته است. ولذا بیشتر روایاتی که و آیاتی که در باب بهشت و جهنم و قیامت بحث فرموده است، اینها مربوط به صور خیالیه عمومی قیامت برای عموم و جنهای عامه مردمه. این برخلاف تمثلات بیمثاله، اینها رو تعبیر میکنید به تمثلات با مثال. تمثلات با مثال مال صور علمیه خیالیه است که در موطن قوه خیال نفس این صور را ادراک میکنه و در ادراک این صور شکل، حجم، رنگ اینها مطرحه، اما ماده مطرح نیست. و روی این اساس تمام اونچه که در آیات و روایات ما راجع به مثلا خصوصیت های بهشت، خصوصیت های جهنم، نوع شعله های جهنم، مراتب و درکات بهشت و جهنم و همینجور اینها بحث میشه، معلوم میشه اینها همه برای بیان صور خیالیه علمیه قیامته. منتها چون عموم مردم از کلمه لفظ خیال یه مفهومی رو در ذهن خودشون ساختن که خیال میکنن خیال یعنی یه امر بی خود، یه امر پوچ، یه امر بی حقیقت، ولی اینکه این نیست. این اصطلاح عامه مردم از لفظ خیاله. اما وقتی قرآن و فلسفه حرف از خیال میزنه، این خیال یکی از قوای مدرکی نفس ناطقه انسانیه. که نفس الان در این درس‌های قبلی چقدر روی این مطلب تأکید داشت آقا جان، باز بعدن هم داریم انشالله توفیق باشه خدمت عزیزان باشیم، که چقدر تأکید میشه که قوه خیال شأنی از شؤون نفس ناطقه. یعنی هر شخصی از افراد انسان شؤون گوناگونی که داره، یه شأنش قوه خیالشه و این قوه خیال یه قوه حقیقی است در نفسه و به عنوان تور شکاری است که عالم را به صورت متخیل شکار نفس میکنه. یعنی نفس اون چرا که با این قوه از عالم ادراک میکند، اینا به عنوان مدرکات خیالیه نفس ناطق هستند. اون وقت مدرکات خیالیه نفس، نفس را در موطن خیال میسازه. علم و عمل جوهرند و انسان سازند. چه علم رو در مرتبه صور محسوساتش بگیریم که از ناحیه قوه باصره و سامعه و اینها به دست میاد، و چه علم را در قالب صور خیالیش در نظر بگیریم که به طور شکار قوه خیال اینا شکار میشه، چه علم را به صور معقولاتش در نظر بگیریم که با قوه عاقله شکار میشه. مطلقا علم در تمام شؤونش انسان سازه، ولذا قوه خیال شخص هم اون چرا که مدرکات خیالیه به دست میاره از خودش و از نظام هستی، تمام اینها همه واقعیت موجود در شخص هم. یعنی همه این صور خیالیه در موطن قوه خیال نفس ناطقه و در قوه حافظه قوه خیال محفوظه، و نفس هرگاه توجه به صور خیالیه در ذات خودش بکند میبینید که تمام مدرکات او در پیش او مشهوده. ولی شما الان برادرت رو به چه صورت علمیه میشناسی؟ خواهر را، مادر را، پدر را، فرزند را، محیط را، خانه را، کوچه را، بیابان را، خیابان را، دوست را، دشمن را، اینا رو به کدوم ادراک میشناسید؟ اینا تمام مدرکات خیالیه، هیچ کدوم عقلی نیست که. اون مفهوم کلی دشمن اون عقلیه، مفهوم کلی برادر عقلیه، مفهوم کلی مادر، نه اینکه این شخص مادر منه، اینها همه عقلیه. اگر این مفهوم رو ساقط کنید از کلیت، بگید این مادر من است، مفهوم مادر بودن این زن به خودت را میفرمایی، این مفهوم میشه عقل ساقط، میشه وهم. اما وقتی صورت مادر رو ترسیم میکنیم، پدر را، برادر را، خواهر را، زندگی را، کوچه را، بیابان را، همین صفحات کتاب را، نوشتن را، قلم را، هرچی مطلقا، الان کلن در صور خیالی هستین دیگه. الان مطلقا شبان روز تمام مردم همه در مدرکات خیالیه به سر میبرن، این برادر منه، اون خواهر منه، این رفیق منه، اون با ما خوب نیست، این چه کرده، اون چه کرده، این کی برده، اون چی خورده، اینا الان همه مدرکات خیالیه است. و پس لفظ خیال در اصطلاح فلسفه را با لفظ خیالی که عامه مردم مثلا میگن فلانی خیالاتی شده، اینا رو باید از همدیگر تفکیک کرد. اون خیالی که در اصطلاح عامه مردم است، به تعریف جناب صاحب ابن ترک صاحب تمهید القواعد، اون مربوط به مدائبات وهم و خیال، که قوه خیال چیزی رو در خارج واقعیت نداره را همینطوری نفس در موطن قوه خیال بشینه خودش بسازه. این میشه خیال زدگی، این میشه خیال بافی. ولذا در بحث مراتب طهارت نفس حرف اینه که قوه خیال را از این گونه تخیل بافی های بی‌معنا او رو مبرایش کنیم. اما این به این معنا نیست که بیای به طور کلی قوه خیال را از مقام تخیل صور اشیا بخوای بگیری، که اگه بخوای بگیری لازمش این دیگه هیچ کی را از این بعد نه بشناسی نه بفهمی، اصلا به طور کلی راه ادراک بسته میشه. اینه که همین طوری که عموم مردم در این نشأه تمام عمرشون را با خیال سر و کار دارن، کمتر به نزد عقل میرون که ببینن عقل چی حکم میکند در هر مطلبی، میبینید در عالم برزخ و قیامت که ماوراء طبیعت است و نفس از عالم ماده انصراف پیدا میکنه و توجه پیدا میکند به ماوراء طبیعت، هم در این حال انصراف هم نوعا صور خیالی براش محشور میشه. ولذا اون چی که در مورد قبر و قیامت و فشار قبر و حالات مردم در قبر و برزخ، و حالا چه برزخ به معنای نعمتش گرفته، چه برزخ به معنای عذابش باشه، و چه قیامت به معنای بهشت و جهنم اینها باشه، اینا نوعا مردم در موطن قوه خیال صور خیالیه خودشون را دارن ادراک میکنن. منتها اینجا نسبت به صور خیالیه منفعل می شدن از اون چه که صور اشیا بود در متن خارج، اما به محض این که براشون انصراف پیش آمده در حالت توجه نفسانی به ماوراء طبیعت، دیگه تمام اون صور خیالیه به انشاء نفس ناطقه خودشونه، که روی این اساس می فرمایید انسان در اینجا نوعه، در تحت او افرادیه، اما انسان در ماوراء طبیعت جنسه و در تحت او انواعیه، به اون معنای عرشی که گویا در فصل دوم رساله انسان در عرف عرفان داشتیم و جای دیگر هم برزتون رسوندیم. قرص صورت علمیه خیالیه را تعبیر به فعلیت محض نمی کنیم. اون فعلیت داره، اما فعلیتش فعلیت محض نیست، فعلیتی است که یک نحو آغشتگی و آمیختگی با ماده داره، اما نه با ماده یعنی با ذات ماده، بلکه با احکام و عوارض ماده آمیختگی داره، ولذا شکل توش هست، رنگ توش هست و امثال اینا هست. اینه که خوابهای به اصطلاح صور خیالی نیازمند به تعبیر و تأویل داره که قبلا عرض کردیم به محضرتون، که اگر خود صورت را به سوی معنا ببری میشه تعبیر، میشه تأویل. اگر شخص خواب بیننده را از صورت به سوی معنا سوق بدی میشه تعبیر، ولذا خواب هم تأویل میگیره هم تعبیر مرمی داره. تعبیرش اینه که خواب بیننده را از صورت به متن واقعی عبور میدی، تعبیرش اینه که خود اون صورت را از مرحله صورت او را ببری در مرتبه عقل و فوق صورت ظاهریش بخوای عود بدی و برگشتش بدی که میشه تعبیر. ولذا تعبیرات و تعبیلات در مورد صور ادراکیه خیالی است که فعلیت محض نیست، فعلیت هست، ماده نداره اما احکامش رو داره. اونجا فرمودید اما صورت معقوله، فرمودید نه فعلیت محض است. اون وقت نفس را اگر فرمودید تجرد برزخی داره، یعنی در مرتبه قوه مثال و قوه خیالش تجرد برزخی داره. اما اگر آمدیم گفتیم نفس وعا و ظرف صور معقولات، اینجا تصدیق می فرمایید که اینجا وعا صور معقولات است در مرتبه عقل، ولذا تو شأنی از شؤون بالاترش به نام عقل نفس تجرد عقلی و فعلیت محض است. اما همین نفس مانعی نداره که در موطن قوه خیالش تجرد برزخی داشته باشه، فعلیت محض نباشه، به یک تعبیری نیمه فعلیت باشه، به این معنا که فعلیت از ماده رو داره اما فعلیت و تجرد از احکام ماده رو نداره. اما همین نفس رو باز بیاید در موطن صور محسوسات، حالا که چشمش رو واسطه قرار داده، داره با قوه باصره به آلت چشم همین لحظه‌ای که بیرون رو نگاه میکنه، در همین حال میفرمایید نفس تو این موطن تجرد برزخی هم نداره، تجرد عقلی هم نداره، مگر اینکه همانند قوه خیال قوای حسیه نفس را هم مجرد بدونه، که طبق حکمت متعالیه قوای حسیه هم مجردن، یعنی قوه باصره مجرد، قوه شامه مجرد، همینجور قوا مجردن، منتها تجردشون در حد تجرد برزخی است، خیالی است، نه در حد تجرد عقلی. بله آلات قوای نفس مثل این که قوه باصره با این چشم ظاهری میبینه، این چشم مادی است، اما قوه باصره مادی نیست، مگر به روش مشا بخوایم بپذیریم که مشا هم قوه خیال را مادی میدونه و هم قوای حسیه رو مادی میدونه، فقط قوه عاقله رو مجرد میدونه، که البته شیخ الرئیس از عموم مشا فاصله گرفته و در نهایت قائل به تجرد قوه خیال و تجرد قوای دیگر نفس از قوای حسیه ظاهری هم شده. خب پس صورت معقوله میفرمایید فعلیت محضه، حالا که صورت معقول فعلیت محض است، این صورت معقوله که نمیتونه هوا ان منصورا باشه، که همینجوری معلق کنان در یه جایی تحقق پیدا کنه که نی، بالاخره این صورت علمیه عقلی را کی ادراک کرده که الان صورت علمیه شده؟ من و شما ادراک میکنیم، نفس ادراک میکنه. پس نفس را به این معنا میگیم وعاء صور معقوله، به این معنا که میشه ظرف صورت معقوله. این ظرف و مظروف هم یه چیز روشنیه، باید روی مبنای حرکت جوهری و بر اساس اتحاد عاقل و معقول حل بشه، نه روی مبنای این که نفس جدا و صورت معقوله جدا و بعد حالا این صورت معقوله آمد در نفس قرار گرفته، نفس بشه ظرف او به اون معنا نه. ظرفی که با مظروفش با هم اتحاد وجودی داشته باشن به این معنا. ولذا فرمودید که در اون دو اصل صورت معقوله هم فعلیت محض است و مجرده، ظرف تحقق صورت معقوله هم که نفس ناطقه انسانی است اون هم تجرد داره و مبرای از ماده و احوال ماده. خب این یک بحث قبل. و در درس 46 مشروحاً بحث کردیم که فعلیت در برابر قوت است، که فعلیت رو فرمودی در مقابل ماده، ماده یعنی همون قوه استعداد، و صورت علمیه که به فعلیت رسید دیگر قوه و حرکت در آن راه نداره. اینجا در اجسام چرا؟ الان این کتاب تا اینجا صورت جسمی نوعیش اینه، باز توش حرکته، کم کم میبینی حرکت جوهریش او رو تبدیل میکنه به یک صورت دیگری، و چه بسا این فردا کتاب کم کم پوسیده بشه، تبدیل بشه به خاک، تبدیل بشه به یه چیز دیگر، هزار جور راه داره. اما صورت علمیه ای که از این کتاب در ذهن خودتون ترسیم فرمودید، اون صورت علمیه دیگه حرکت نمی کنه بشه یه صورت دیگر. اگر احیانا هم از این یک کتاب با یک بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار نگاه کردن مثلا صورتهای علمیه بگیری، به تعداد هر باری که او رو میبینی یک صورت علمیه تازه میگیری، دیگه معنا نداره بگیم اون صورت علمیه قبلی تبدیل شده به صورت علمیه بعدی، یا این صورتهای علمیه تبدیل میشن به هم دیگر که در آخر یک صورت علمیه رو تشکیل بدن، نه. چه بسا نفس از یک شی میلیون ها صورت علمیه به تکرار بتونه پیدا کنه، اما بر اساس تشابه این صور علمیه با هم دیگر آدم میپندارد که فقط یک صورت علمیه داره، مابقی همه در هم مثلا به یک معنا ادغام شدن، چه نه اینجوری نی. با اینکه مقام نفس در مقام بساطت مقام جمعی است، اما بخوای در مقام تفصیل هم بفرمایی میتونی، میگی بله اون سال اول که اومده بودیم این درخت رو دیدیم اینجور، سال دوم اومدیم دیدیم اینطور بود، سال سوم اومدیم دیدیم به تفصیل، چه بسا یادش باشه تمام اینها رو به تفصیل از هم تفکیک کنه صور علمیه را. اینا دیگه مقام تفصیلی و قلب نفس ناطقه انسانیه. پس بنابراین صورت علمیه که به فعلیت رسید دیگر قوه و حرکت در اون راه ندارد. و دانستیم که تعلیم و تعلم علت تامه برای حصول علم نیستن، بلکه از معداتند و معطی علم که مخرج نفس از نفس به کمال است، از معداتند و معطی علم که جمله بعدیه. خب اینا هم که بارها عرض کردیم، این هم که در بحثای سیر سلوک عملی هم همیشه تأکید میشه که باید انسان استاد داشته باشه، نه به این معنا باشه که حالا این استاد علت تامه است در افاضه فیض به این سالک، بلکه استاد هم به عنوان یه واسطه فیض در اخذ کمالات از مافوق و دهش و دادن اون به این شخص میشه، به این سالک میشه. ولذا مطلقا تمام علت مائده هستن، اما اینجا علت مائده ای هست که خودش هم متصف به اوصافی هست که داره این صفت را به دیگران هم اعطا میکنه. پس برای تعلیم و تعلم علت تامه برای حصول علم نیستن، بلکه از معداتن. معدات، معد همون لفظش، لفظ اسم فاعلی دیگه، اعداد دهنده، که این علت معده میاد معلول را آمادگی میده. معلول بدون علت معده آماده نیست فیض را از علت تامه بگیره، اما اگه علت معده او را آمادگیش بده، یواش یواش او را قویش کنه به این معنا که او به او ظرفیت قبول صور علمیه را از ماورای طبیعت بدهد، دیگه ایشون قوی میشه و قابلیت اونو پیدا میکنه که علت تامه افاضه علم بر او کنه. این اندازه سمت علت مؤده است. به تعبیری علت مؤده، عنایت داشته باشید، علت مؤده علت قرب معلول است به علت. یعنی علت مؤده کاری میکنه که معلول نسبت به علت تقرب پیدا کنه. این قربش هم نه قرب مکانی و قرب زمانی باشه، بلکه قرب وجودی است، به این معنا که قابلیت او رو برای قبول فیض که خود این قابلیت موجب تقرب معلول به علت است رو تقویت میکنه. ولذا کار علت مؤده در مورد قابل است نه در مورد فاعل، چون فاعل در افاضه فیض مشکل نداره، تامه. و ما امرنا الا واحده. از اون طرف علت تامه که ذات مقدس حق و وجود صمدی حق است، او در افاضه فیض به معلول ناقص نیست و در افاضه فیض نیازمند به دیگری هم نیست. اما معلول که میخواهد فیض را از او بپذیرد نیازمند به این است که از خارج به او کمکی بشود که این معلول قرب به علت پیدا کند. این کمک از خارج را به این معلول به جهت قرب به علت از او تعبیر میشه به علت مؤده. ولذا اگر اومد نفسی نفس مکتفی بود که این نفس مکتفی دیگه نیاز نداره در این که قبول فیض از ماورای طبیعت کنه، از خارج کسی بهش اعداد کند، یعنی او را قرب به علت بدهد، نه خیر، ایشون اونچنان در قابلیتش قویه که به محض این که ازا شاء ان علمو علم، به محض این که اراده بفرماد، چون انسان بی اراده و غافل او نمیتونه که باز فیض را از ماورای طبیعت بگیره، زیرا اون عدم اراده و عدم طلب و عدم شعور و آگاهی و غفلتش موجب انقطاع او از فیاض و از معطی میشه. ولذا در مورد علم امام، علم امام را به علت مؤده روایات معلق نفرمودن. ولذا امام نیاز به علت مؤده مثل کتاب و دانشگاه و استاد و درس و بحث و مدرسه و مباحث و اینها نداره، بلکه او را فقط معلق فرمودن به مقام حضور و به مقام اراده که اذا شاء ان علم و علم. اراده را هم میدونیم که مترتب بر مبادیه، یعنی تا شخص نسبت به مطلوبش حضور و علم نداشته باشه، حالا یا در مرتبه ظاهر یا در مرتبه باطن، هرگز اون شیء را طلب نمی کنه. حیث این که اراده می کند که اون شیء را بیابد، معلوم میشه که قبل از اراده در متن ذات او علم و آگاهی به اون مقصود وجود داشته. ولذا ائمه اذا شاء ان علمو علمو، این نفس رو تعبیر میکنیم به نفس مکتفی، نفسی که خودکفاست. خودکفاست چه در نفس مکتفی و چه در نفس مستکفی ناقص، در هر دو جا علت تامه در افاضه فیض و صور علمیه به نفوذ کامله. اما در نفس مکتفی علت مؤده از خارج این نفس را کمک بکند که او رو به معلول علت کند تا از او فیض بگیرد، در نفس مکتفی نیاز نیست، اما در نفس مستکفی ناقص این نیازه. و حالا در نفس مکتفی هم البته نمیگیم همه به یک مقدار به یک مراتبن، درسته همهشون در اصل عنوان اذا شاء ان علمو علمو مشترکن، اما همینش هم مراتب داره. و تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، دیگه همه که جان خاتم انبیا رو نداشتن در قبول فیض از ماورای طبیعت. درسته که نفس همه انبیا از بیرون کمک برای قبول فیض نیاز ندارن، اینی رو که از خودش به صرف اراده متن واقع رو میابد، باز میبینید جانهاشون مختلفه. یکی اذا شاء ان علمو علموش خیلی قویه، یکی در قابلیت خیلی تامه، یکی اعتدال مزاجش برای پذیرش فیض تام کاملا آماده به نحو اتم، اما دیگری این آمادگی رو داره ولی به اون صورت نه. ولذا و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اون وقت در بین خود نفوس مکتفی که خودکفا هستند در اخذ فیض از ماورای طبیعت میشه قیاس پیش بیارید، اما در نفوس غیر مکتفی که ناقصند و میخوان فیض را از ماورای طبیعت بگیرن و نیاز به کمک از بیرون دارن که خودکفا نیستن در پذیرش فیض از مافوق، بلکه نیازمند به کمکی و معدی از خارجن که تا اینها را اعداد و کمک بده برای پذیرش فیض، اینها هم باز هم با همدیگر مراتب دارن. حالا میبینی یه معلم یک مطلب را یک جور با یک لحن با یک عبارت با یک شرح و بیان برای 30 نفر شاگرد سر کلاسش میگه، اما این شاگردهای 30 نفره در پذیرش همین یک فیض متفاوتن. یکی خیلی سریع میگیره، یکی متوسطه، یکی خیلی ناقصه، یکی ضعیفه. مثلا بازم میبینید که بینشون مراتب محفوظه. اون وقت معدات این اندازه سمت دارن در رسوندن به ماورای طبیعت. البته این علت معده ارزش داره برای اینکه اگر واقعا شیء قابل قابلیت برای پذیرش فیض رو پیدا نکند، فیض عوض میشه. از اون برم که میدونیم به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین در فصل 6 فصوص الحکم فرمودن ان الاعتیات علا قدر قابلیات، تمام عطیه ها عطایا همه به مقدار قابلیته. این به مقدار قابلیت است، نه این که این مقدار به خود فیض برگردد که تا بگیم فیض محدوده. این ان الاعتیات علا قدر القابلیات، یا آیه داره که و ما من شیئن الا اندنا خزائنو، هیچ چیزی نیست مگر این که در نزد ما خزائنی داره، خزینه هایی داره، و ما ننزلهو الا به قدر معلوم، که ما او رو نازلش نمی کنیم مگر به یک مقدار مشخص. این به یک مقدار مشخص نه به این معنا که فیض مقدارش محدوده، این مقدار مشخص برمیگرده به قابلیت قابل. مثل اینکه شمای معلم، نه اینکه در اون یک ساعت کلاستون کلن فیضتون همین فیض به معنای یک ساعت باشه، به مقدار یک ساعت، نه، این که میخواد از شما بگیره در ظرف زمانی یک ساعته بیش از این مقدار نمیتونه بگیره، که در حقیقت مقدار و قدر به قابل برمیگردد نه به فاعل و به فعل فاعل. ولذا در فیض و در فاعل قدر نیست، اونجا قضاست، قضا متنه. اونی که قدر است در مقام تفصیل قدره، در قابلیت قابل قدره، در مقدار سعه وجودی قابل قدره، در اون اندازه ای که قابل میتواند فیض را از فیاض بگیرد قدر است. ولذا قدر به لحاظ این سوست نه به لحاظ اون سو، که به مقدار قابلیت قابل به او میدهند، نه این که دهش این مقدار است. این مقدار قید دهش نیست و قید دهنده نیست، بلکه قید گیرنده است. چون این مقدار میتواند بگیرد گرفت، نه اینکه فیض همین مقداره، نه اینکه فیاض همین قدره. این که فرمودن رب مطلق و رب مغیر، در حقیقت رب مطلق به لحاظ اون سوئه، رب مغیر به لحاظ این سوئه که قابلیت قابل در کاره. ولذا علل معده این توان را میتونن ایجاد کنن که قابلیت قابل رو توسعه بدن. وقتی قابلیت سعه وجودی پیدا کرده، قطعا اون وقت تقاضای فیض بیشتری رو پیدا میکنه. اینه که فیض از فیاض تکثر پیدا میکنه بر اساس علت معده در تقرب معلول به علت. بلکه از معدات هم. اینم یک مطلب بود. و معطی علم، اینا دیگه کتاب متاسفانه کمی ویراستاری اینها، نه اینکه آقا نفرموده باشن، متاسفانه کتاب اینطوری چاپ شده که حالا انشاءالله معرفت نفس داره جدید چاپ میشه و خیلی از جاها رو متاسفانه این آقایان انتشارات حکمت حذف کردن. خود این کتاب ولی این مقدار داریم میخونیم اینطوریه و حالا تصحیح که بشه انشاءالله یک دور باید بر اساس اون تصحیح باز این کتاب رو تصحیح بفرمایی یا دیگه به طور کلی اون کتاب رو باید در دست بگیریم. این یکی. و معطی علم که مخرج نفس از نفس به کمال است، خود واجد علمه که فرمودید تا خودش نداشته باشه که نمیتونه به دیگری اعطا کنه، چه معطی شی فاقد شی نتواند بود. و دانسته شد که وعای علم مبرا و عاری از ماده و احکام ماده است، پس معطی علم که خود واجد علم است نیست عاری از ماده و احکام ماده است، یعنی موجودی ورای طبیعت است که این موجود ورای طبیعت یعنی فعلیت محض است. حالا نفس اون معطی فعلیت محض است، معطی علم دیگه فعلیت تجرد برزخی نداره بلکه تجرد عقلی داره. اگر معطی علم بخواهد تنزل کند، میشه که در موطن قوه خیال انسان به صورت مثالیه تجلی پیدا کنه. ولذا ملائکه علاوه از وجود نفسی ذاتی که خودشون دارن به عنوان جوهر مجرد عقلی و فعلیت محض هستن، یک وجود ادراکی هم میتونن داشته باشن. نه این وجود ادراکیشون در عرض وجود ذاتیشون باشه که یک ملک یک موجود مجرد عقلی دارای دو هویت به وحدت عددی باشه، بلکه مراد از اون یکیشون هم به معنای کلی سئیست که در درس پنجاهم گفتیم. اما این یک موجود عقلی که به کلی سئی عقلی موجود است، فعلیت محض است که اون مال مرتبه ذات اوست که از او تعبیر به وجود نفسی ذاتی می کنیم، این می تونه در یک رتبه تنزل یافته تری به صورت وجود صورت خیالیه هم خودش رو نشون بده. اما این صور خیالیه را هم می تونه در عالم مثال مقید منفصل عالم این صورت خیالی خودش رو نشون بده، حالا چه من و شما باشیم که ادراکش کنیم یا نه، هم میتونه در قوه خیال مقید من و شما خودش رو نشون بده. که اگر در قوه خیال من و شما خودش رو نشون داد، این دیگه وجود ادراکیه، اون موجود مجرد عقلیه، منتها در این مرتبه به صورت وجود برزخی خودش رو نشون میده که این هاست بخواد آدم ادراک بکنه و تمیز بده بین این مراتب کار مشکلیه. که حالا اگر به یک تمثلی رسیده، آیا تمثل در موطن قوه خیال خودشه به انشائه، یا اینکه این تمثل در رابطه با ادراک وجود نفسی ملائکه در موطن خیال نظام هستی است و عالم نظام هستی، یا اینکه در هر دو جاست، اینها یه مقداری تشخیصش کار آسونی نیست. یعنی موجودی برای طبیعت است که فعلیت محض است، چون صورت علمی است دیگه و دانستی در چنین موجودی حرکت راه نداره، اون وقت پس در نفس در موطن قوه خیال حرکت راه نداره، در موطن عقلیش حرکت راه نداره، در اون موجود مجرد عقلی هم باز به عنوان موجود عقلی بودنش حرکت نداره، چون قوه مقوه نداره و حرکت زیر سر قوه است، حرکت به معنای خروج از نقص به کمال و خروج تدریجی از قوه به فعلیت، اون معنایی که امیدوارم درس 12 و 13 هم اونجا خوندی. و صورت علمیه هم که چه در نفس ناطقه انسانی تحقق پیدا میکنه و چه از اون جوهر مجردی که دارای این صورت هست و به نفس اعطا میکنه، در خود اون صور علمیه هم حرکت و قوه اینها راه نداره. چنان که در درس‌های پیش گفته ایم، غرض عمده پی بردن و فهمیدن حقایق و معرفت بدون هاست و در نامگذاری مشاجره و مشاحه روانی است که بشینیم برای لفظ دعوا کنیم. حال در تسمیه اون صورت فعلیه علمیه که نور دانش میبخشد و خزینه جمیع علوم است، چه نامی اختیار کنیم شایسته است. خب حالا اینجا را در رابطه با خودمون که نفس ما قابل صور علمیه هست، اسمش را فرمودید بگذاریم نفس. به این لحاظ، به یک لحاظی گفتیم مثلا بشه عقل، بشه روان، بشه روح، بشه قلب، هر تعبیر میخواید بفرمایید. حالا حرف در اینه که اون جوهر عقلی که این صور علمیه را به نفس انسان اعطا میکند، اسم او رو چی بگذاریم؟ الان آقا یه لفظی فرمودن که اون صورت فعلیه علمیهی که نور دانش میبخشد و خزینه جمیع علوم است، این صورت فعلیه علمیه یعنی اون جوهر مجرد عقلی که چون خودش صورت علمیه است و فعلیت محض است و به نفس صورت علمیه میده، ولذا بر اساس اعتاد عاقل معقول اسم او رو بگیم موجودی که اعطای علم به نفس ناطق انسانی میکند، حق داریم. اگر بگیم خود اون موجود صورت فعلیه علمیه هست که اعطای صورت علمیه به نفس میکند، حقه، چون اصلا صورت اون موجود صورت فعلیه محض است، صورت به اون معنایی که قبلا دو تا معنا داشتیم، یکی صورت به معنای شکل ظاهری شی، یکی هم صورت به معنای فعلیت شی که فعل فرمودید شیئیت شی به صورت اوست نه به ماده او بر اون مبنا. حالا اسم اون صورت علمیه را یک تعبیر، اسم اونی که خزینه تمام علوم است و علم را به نفوس مستعده القا می کند، اسمشو چی بگذاریم؟ حالا یه لفظ خزینه هم تازه گذاشتیم، مثلا اسم او رو جوهر عقلی رو بگیم خزینه علوم، اشکالی نداره. بگیم جوهر مجرد، ببینیم اون باز به چه عنوان میشه برش اسم گذاری کنیم. بگیم مثلا موجود عقلی، عیبی نداره. بگیم در اصطلاح قرآن ملائکه، ملک، حرفی نیست. بفرمایی و جناب شیخ اشراق بفرماید ارباب انواع، حرفی نی، و جناب افلاطون بفرماید رب و نوع مسل، حرفی نی. دیگه دعوا نداریم الان چی براش اسم بگذاریم. در کتب علمای بزرگ و فلاسفه نامدار جهان چنان موجودی به نام عقل نامیده شد. حالا نه اینکه اینها از خودشون داشته باشن، اینها هم از منطق وحی گرفتن، مثل این گلان در اصول کافی میفرمایید اولین چیزی که خداوند خلق کرده است عقله. خب این اصطلاح در بین قدما هم بود، به خصوص در بین حکمای خمسه اقدمی که جناب افلاطون و سقراط و ابرخس و فیثاغورس و جناب هرمسه که اینا رو تعبیر میکنم، اگه اشتباه نکنم اینا تعبیر میشن به قدمای خمسه یا حکمای خمسه، حکیمان پنجگانه‌ای که تقریبا تمام علوم از اینها نشأت گرفته، تمام حقایق مختلف فلسفی از این ذوات مقدس پیش آمده که حالا در اول تمهید القواعد اینها رو اسم گذاری کرده. مثلا گویا جناب فیثاغورس لقمان حکیم باشه اگر اشتباه نکنیم، یکیشون جناب هرمس که ادریس پیغمبره، حضرت ادریس، یکی اسم جناب لقمانه، یکی هم اسم و یکی حالا اینها رو انشاءالله یاد داشت داریم به عرض مبارکتون میرسونیم. تمهیدم که الحمدلله چاپ شده و حالا به دستون میرسه. الان براتون سنگینه، بگیرید داشته باشید، وگرنه درس و بحث میخواد انشاءالله. خب اسمش رو عقل نامیده شد، چنان که روان آدمی به نام نفس ناطقه، و کما این که نفس ناطقه را روح میگوین، اون موجود به نام عقل روح نیز مینامن. حالا یه وقتی میگیم ارواح، ارواح یه وقتی روح جزئی من و شما رو میگیم ارواح، یه وقتی نه اون جواهر مجرد عقلی رو میگیم ارواح. اون وقت اون روایاتی که میفرماید که ما ارواح را 2000 سال قبل از اجساد خلق کردیم، دیگه اگر بخواهید این را به ارواح جزئی من و شما معنا بفرمایید، این ببینیم مراد از این قبلیت و تقدمش چیه، مراد از این سبق و لحوق چه نحوه سبق و لحوقه، چون این مقدم بر اوست، اون مؤخر از اینه، حدود 9 وجه میشه او رو معنا کرد. خب این حدیث میگیره، آقا میگه بفرما، حدیث میگه که ما روح شما رو قبل از جسم شما 2000 سال قبل از این رو خلقش کردیم. خب 2000 سال یعنی چه؟ این سال سال شمسیه، قمریه، زحلیه، مشتریه، عطاردیه، مریخیه، کدومه؟ یا سال سال مثلا ستاره های ثوابته؟ اینایی که تازه سال میگیم سال قمری شمسی، اینها مال ستاره های سیاره، فوق ستاره های سیار ستاره های ثوابتن که اونها هم به یک معنا همه متحرکن، ثابت نیستن. منتها هر 25 هزار سال مثلا شمسی اون ستاره ثابت یه دور میزنه. اینی که فرض آفتاب در طی یک سال یک دور میزنه، اون در طی 25 هزار سال یک دور میزنه، از بس که کنده. حالا این 2000 سال رو اون سال منطقه البروجی بگیریم، یا نه سال مثلا حرکت اولای چیز معدل النهار بگیریم، که معدل النهار هر شبان و روزی 360 درجه یک دور میزنه، که 2000 سال بگیریم یعنی 2000 تا شبان روز، چیکار معنا کنیم؟ نمیشه هر حدیث بگیری هر جور حرف بزنه. بعد هم تقدم این ارواح بر اجساد به 2000 سال، این تقدم یعنی چه؟ تقدم زمانیه، تقدم رتبیه، تقدم به شرفه، تقدم به ذاته، تقدم به تجوهره، تقدم به الحقیقته، تقدم به تجلیه، تقدم به العشقه. بالاخره حرف یکی دوتا که نی، این قبل رو ببینیم چه نحو قبلیتیه. اینی که میبینی یه حدیث رو بخوایی تا به راز و رمز او پی ببری چقدر مشکل. حالا یه وقتی نه بگیریم که نه این ارواح، نه ارواح جزئی نفس من و شما، این که جسمانیت الحدوثه که نفس اسمشه، منتها به یک تعبیر او رو روح هم میگه، اما روح جزئی من و شماست، ارواح جزئی است. اون ارواح، ارواح کلیه است، اون دیگه عقل کله. اون وقت عقل کل و ارواح کلیه قبل از اجسادن. اون وقت چرا قبل از اجساد جسد فرمون؟ چرا قبل از اجسام جسم نفرمون؟ این کلمه جسد یعنی چه؟ باید چقدر باید بحث پیش بیاد ببینیم جسد چه معنا داره. اون وقت تا این که ببینیم آقا فرمودن که مراد از اینها تقدم ارواح کلیه هست، به دو رتبه وجودی بر نشأه طبیعت، چه این که الان از این سو میخوای بری بالا عالم طبیعت، یه رتبه بالا بالاترش مثال، یه رتبه بالاتر عالم عقل، که حالا به یک تعبیری که با اذهان این سویی ما هم وقف بده، بگیم موجود مجرد عقلی 2 رتبه وجودی بر جسم و ماده و طبیعت اینجا تقدم داره، اما تقدمش به 2000 ساله. این 2000 سال رو یعنی به 2 مرتبه وجودی اینا باید بگیریم. میبینی خیلی بحث میخواد، عجله نمیشه کرد در تفسیر روایات و آیات. کما این که نفس ناطقه رو روح میگوین، اون موجود به نام عقل رو نیز روح نیز مینامن، و نامهای دیگر نیز دارد. خب حالا این الان یک کمی ذهن مبارکتون رو شوروندنه، که پس شاید اگر دیدید حکمای دیگری حرف از ارباب انواع و مسل و رب و نوع و رب مقید و این فرمایشات هم میفرمایند، شاید اون بندگان خدا یه حرفایی داشته باشن، زود عجله نکنید در ردشون، که کم کم بدونها آشنا میشویم. این روح به نام نفس ناطقه تعلق به یک بدن دارد. اینجا دیگه داریم وارد بازی بحث شریفی که روح نفس از جنبه تعلق نفس بودن به بدن به یک بدن فقط میتونه تعلق داشته باشه، که این روح نفس این بدن باشه و این جسمم بدن این نفس باشه. دیگه معنا نداره که یک شخص در نشأه طبیعت به دو تا بدن عنصری نمیتونه تعلق داشته باشه، این راه نداره، که ولذا یک شخصیت، یک هویت. اون درس 26 به بعد نظر شریفتون باشه، این به یک بدن هم تعلق داره، به دلیل اینکه نفس و فرمودید جسمانیت الحدوثه و از متن ماده و طبیعت و نطفه برمیخیزه. دیگه معنا نداره که بله دو تا نطفه جدا بیان و تکون پیدا بکنن، دو تا بدن جدا بشن و از متن این دو بدن جدا یک نفس واحد، یک شخصیت از اینها بر اساس جسمانیت الحدوث تکون پیدا کنه. اون لازمش اینه که اگر دو تا بدن هست، دو تا نفس از او میشه، که ولذا نفوس جزئیه به لحاظ تعلقشون به جسم طبیعی عالم ماده متصف به وحدت عددی هستن. میگی من یکی، شما دو، آقا سه، آقا چهار، آقا پنج، اینجا 1000 نفر نشستیم. این وحدت عددی برای این نفوس به لحاظ تعلقش به ابدان مختلفه، چون جسم بر اساس کم متصل غیر قارش وحدت عددی پذیر هست و کمیت عددی رو میگیره، نفسم به لحاظ تعلق به جسمش میتونه متصف به وصف عددی بشه. اما اگر آمدیم اتحاد نفوس را نه از باب تعلق به جسم بلکه از باب تعلق در مرتبه ذاتشون مطرح کردیم، اون میشه که نفوس جزئی هم با هم دیگر اتحاد وجودی پیدا کنن به اون معنای عرشی اتحاد عاقل به معقول. الان بحث در تعلق نفس به بدنه، این عنوان را حفظ کنید. و به تعبیر آقا فرمودن که در اول جلد 5 منظومه سفر بحث نفس حاجی که شروع میشه، در اون 2 صفحه اول که آقا فرمایش پیاده میکنن، میفرماین که توجه داشته باشید که عنوان نفس بودن نفس فقط و فقط به خاطر تعلقش به بدنه، که اگر این تعلق نبود، اگر این تعلق نباشه، اصلا عنوان نفس بودن محقق نمیشه. درست؟ اگر این تعلق نباشه شما رو باید گفت عقل، دیگه نفس شما رو نمیشه گفت نفس، باید بگیم عقل، چون تعلق به بدن دارید میفرمایید نفس. حالا این بدن یا بدن مادیه یا بدن مثالی هر بدنی، حالا این بدنها همه در طول همان قبلا عرضش و فرمایشاتشو براتون رسوندیم، که عنوان تعلق به بدن اگر برداشته بشود نفس میشه عقل، دیگه عنوان نفس برای صادق نیست. این یکی. بعد فرمودن به همین رمز، به همین اصل شریف توجه کنید که روایات و آیاتی که انسان را سرزنش میکنند فقط به جهت هم یکیشه. سرزنش انسان در قرآن به جهت نفسیت نفس اوست، نه به جهت عقل اوست، وگرنه اگر تعلق به بدن نباشه میشه عقل، العقل ما عبده به رحمان و اکتسبه به الجنا. عقل بهشتیه، عقل رحمانیه، عقل هیچگاه خلاف نمی کنه. پس چی باعثه که خلاف پیش میاد، اسیان پیش میاد، گناه پیش میاد؟ همه زیر سر تعلق به بدنه، که اگر شخص بازم از نشأه طبیعت منسلخ هم بشه، این جسم طبیعیش رو هم به اصطلاح رها کنه و تعلق به بدن برزخی هم پیدا کنه، باز حرف گناه مطرحه. ولذا بحث تکامل برزخی هم زیر سر تعلق نفس به بدن پیش میاد،
نمیشه این یکی رو برداری. عنوان تعلق به بدن رو هم نفس بی بدن نمیشه و هرگاه هم نفس در یک مرتبه بی بدن شد، دیگه با توجه کنید تو اون مرتبه نفس نفس نیست، عقله. ولذا تمام آیات و روایاتی که در سرزنش انسان، انسان رو سرزنش فرمودن، زیر سر عنوان تعلقش به بدنه که عنوان نفسیته. از اینجا فتدبر بحث قیامت و بهشت و جهنم را، که انسان عاقل حرف از بهشت نمیزنه، اونی که دنبال نفسه حرف از بهشت میزنه، که بهشت و جهنم زیر سر اون تعلق به نفسه. اگر به نفس تعلق به بدن نداشت، میبینید بهشتیه، میشه عقل. وقتی که تعلق به بدن داره جهنمیه. خب در کجاها باید حرف بهشت و جهنم رو پیش بیاریم؟ که انه همیشه بدن جهنم است و نفس بهشته. هرگاه این نفس به این جهنم تعلق داره، جهنم. هرگاه از این تعلق منسلخ شده، میشه بهشت. اون وقت درسته که بهشت عقله، اما عقلیست که در ارتباط تعلق به جهنم پیش میان. اینی که فرمودن هیچ کس از بهشتی ها نیست مگر اینکه حتما باید از متن جهنم عبور کنه، برای اینکه تا از متن تعلق به بدن عبور نکند که نمیتونه به بهشت برسه. اما اونی که جنت و لقاء میخواهد دیگه حرف از این حرفا نداره. این روح به نام نفس ناطقه تعلق به یک بدن دارد که از او و بدن یک شخص تعین و تحقق مییابد، برای اینکه روح و بدنش از همدیگر گسیخته نیستن. درسته میگیم نفس غیر از بدنه، اما غیر به صورت بینونت ازلی نبود، به صورت بینونت وصفی بود. ولی اون روح به نام عقل تعلق به همه نفوس داره، که این عنوان سعه وجودی عقل رو میرسونه. روی همین حساب اسم این عقل رو گذاشتن عقل کل. این عقل کل یعنی عقلی که کلی سعیست. اینجا الان نفس ما فقط قدرت داره یک بدن رو تعلق داشته باشه، اما اون عقل موجود مجرد عقلی هم تعلق به این نفس داره، هم به اون نفس داره، به این علم میده، به اونم علم میده، به این روزی میده، به اونم روزی میده، که به لحاظ هر یک از این اوصافش به نامی نامیده میشه. از اون جنبه که به همه نفوس روزی میده میکائیله، به همه نفوس علم میدهد جبرئیله، همه نفوس رو از نقص میمیراند و به کمال زنده میکند اسرافیله، همه این نفوس رو از بدن منسلخ میکنه که تعلقشون از بدن قطع بشه، به طور کلی انسویی بشن، از این جنبه ازرائیله و همینجور امور دیگر. اون روح، ولی اون روح به نام عقل تعلق به همه نفوس ناطقه بلکه به نفوس غیر ناطقه نیز دارد. اینم خیلی جای توجهی که معلوم میشه او به نفوس حیوانات هم نظر داره، به نفس نباتی هم نظر داره. ولذا تو روایت آمده بالای سر هر گل و گیاهی یک فرشته نشسته. ولی این حالا به چه زبون بگن؟ این الان اون روایت رو این عبارت معنا میکنه که اون نفس عقل کل اونقدر سعه وجودی داره که نه تنها افاضه فیض به نفوس جزئی من و شما میکنه، بلکه به نفس نباتی و حیوانی هم افاضه فیض میکنه. نفس اجنم که با من و شما شریکن، نفس موجودات کرات آسمانی و کل کرات هم با ما در این مرتبه شریکن. روی همین حساب اسم اون عقل را از بس که در افاضه فیض به تمام کامله و فعالیتش خیلی زیاده، اسمشو گذاشتن عقل فعال. اینا باز یک کمی آقا آدم الفاظ رو که میگه ذهنتون این سویی نشه، برگردید. عقل فعال یعنی عقلی که کلی سعیست، خلاصه کلی به اون معنای چهارا، و مخرج همه نفوس از نقص به کمال است. لالله الله یهدسو بعد ذاره که امرو انشاءالله. خب چون حالا امروز رو بودیم، گفتیم خدمتتون باشیم و یه چند کلمه حرفی با هم دیگر بزنیم که از دلتنگی در بیاد.